الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در سورة اولا بود، از مورد اول بود از موارد جواز بیع وقت و مسبق بیع وقت. اونجایی بود که یلزم من بقاء الوقت خراب العين الموقوفة وسقوطها عن الانتفاع برای بطون لاحقه، که فرمودن مرحوم شیخ که در اینجا یجوز البیع لعدم المانع بل لوجود المقتضی هم. غرض واقف حفظ غرض واقف و حق بطون موقوف علیهم و بطون لاحقه. بعد یه عبارتی ایشون دارن در اینجا، فرمودن نعم استثنایی کردن، نعم یمکن ان یقال اذا کان الوقف مما لا یبقا بحسب استعداده الى آخر البطون فلا وجه لمراعاتهم بتبدیله بما یبقا لهم. اگر هر آینه فرمودن بر این که اگر این عینی بود که بر حسب استعداد و اقتضاء مقتضیش مقتضی بقا نداشت، فرزن مثلا حیوانی را وقف کرد که ما میدونیم این حیوان بیشتر از مثلا 10 سال 20 سال نمیمونه، وقف یک این چین حیوانی که عمرش بالاخره تمام میشه تا 10 سال، این اگر چنین وقفی بود آن وقت اینجا دیگه وجوب تبدیل و مراعات حق بطون لاحقه را لازم نیست بکنه کسی به بیعه. اگر دید کسی که اون بطنی که دست آخرین یکی از بطون مثلا دید که اگر این حیوان باقی بمونه طرف میشه میمیره، مثلا واجب نیست برش اینه بره بفروشه و تبدیل کنه به یه فرد دیگری ولو مثلا کم قیمت تر برای بقاء حق بطون لاحقه. دیگه مراعات اونا لازم نیست در اینجا، بلکه ینتهی ملکه الى من ادرک آخر ازمنت بقائه. ملک این معین موقوفه مخصوص میشه، بلکه تلق میشه که انه برای اون بطنی که دیگه بعد از او دیگه بطن بعدی این حیوان نخواهد موند، اون وقت اونا مبدل میشه برانا به ملک طلق، مثلا میتونن تصرف کنن تصرف اطلافی. چون مرحوم شیخ فرموده بود در اون بحث دوم اینجوری فرموده بود، در بحث مقتضی بیع و تعین بیع فرموده بود امر دائره بین اطلافش از قبل بطن موجود یا ابقائش به همین چنی ابقائش الى ان یتلف و اطلافش استیفاء متلف به توسط بطن موجود یا تبدیلش به بیع. اون دو احتمال اول رو منفی کرد، منتفی قلم داد کرد ایشون، بیان اینکه اون دو تا درش تضییع حق. فتعین الثالث، در این تعین الثالث که تبدیل به ما یبقا و یحفظ فیه حق بطون لاحقه، این استدراک رو برای کرده، میگه نعم جایی که از اول این عین محبوسه عین موقوفه از اعیانی باشه که استعداد بقاء بیشتر از 2 بطن 3 بطن مثلا نداره، اینجا دیگه اون استظهاری که کردن مثل این که درست نیست، میخوان از اون استظهار رجوع کنن که در اینجا دیگه ما نمیتونیم استظهار کنیم که غرض واقف اینه، غرض انشائی واقف اینه که این بمونه برای کل اون بطون، چون این شیعی را که وقف کرده فی نفسه بیش از 2 بطن مثلا یا 3 بطن استعداد بقا نداره. پس در حقیقت واقف هم میخواسته که این برای همین 2-3 بطن بمونه نه بیشتر، و برای اون آخرین بطنی که دیگه بیشتر از این آخر ازمنه بقا این عین موقوف است یا تبدل الى ملک طلق اونها، دیگه برای ما بعد اونها نیست چون استعداد بقا نداره برای ما بعد اون. از غرض واقف بیش از این نبوده، بنابراین اینجا دیگه لزوم تبدیل بیع و تبدیل به یک عینی که قابلیت بقا داشته باشه حفظ مالیت این عین موقوفه برای اون بطون لاحقه در اینجا دیگه اون استظهار جا نداره. یه این چنین تفصیلی که انهو به وسیله این استدراک استفاده میشه از کلمات مرحوم شیخ که ایشون قهرن نتیجه دن تفصیل میدن بین نتیجه این استدراک اینه که باید تفصیل داد بین اون جاهایی که بقاء عین یوجب التلف، بقاء عین موقوفه موجب تلف میشه لعارضه، اینجا حکم همونیست که گفته شد که بایستی تبدیل بشه به مال دیگری که یبقا للبطون اللاحقه، و بین جایی که استعداد این عین بیش از این نبوده که اگر بیش از این بقا نداشته لو بقیت لتلفت، لانه این مقدار استعدادش همینه بیشتر از این نیست. اینجور جایی مثل وقف یک حیوانی که یه عمری داره بالاخره استعداد عمریش مشخصه، اینه وقف بکنه، معناش اینه در اینجا دیگه واقف از اول قصد کرده که این حیوان تا اون جایی که عمر داره و استعداد داره برای اون بطون لاحقهی که میان باشه، دیگه بیشتر از اون اصلا وقف نکرده، از وقفش خارجه. و این در اینجا دیگه اون استظهاری که ایشون فرمودن، اون استظهار در اینجا در کار نیست. این ینقلب الى وقف الى ملک طلق لون بطن آخر، دیگه آخرین بطن مالک میشن این حیوان را، ملک طلق، میتونن استیفاء انتفاعی بکنن، اتلافی کنن و تفویت حق بطون لاحقه دیگه نیست، چون بطون لاحقه در اینجا حقی ندارن، چون این عین بیش از این استعداد بقا نداشته دیگه حقی نداره. و ولذا در این چنین جایی میتونه آقای اون بطن موجود یا متولی این را بفروشه و ثمنش را صرف کنه، یا بطن موجود اتلافش کنن یا بفروشنش یا بذارنش تا خب تلف بشه خود به خود دیگه، عمرش خلاص بشه بمیره این حیوان. اون دو احتمال دیگه در اینجا تفویت حقی درش نیست تا اینکه یتعین احتمال سومی در مقابل اون دوتا. که انه واقف دیگه در اینجا وقتی غرضش ابقاءه، وقتی که مثلا این غرض ابقاء واقف به لحاظ بطون لاحقه است، اگه بطن لاحقی در کار نباشه، یعنی این برای اونها دیگه موجود نباشه، استعداد بقا برای اونها نداشته باشه، در اینجا گفته میشه واقف دیگه چرا قصد کنه عینش باقی باشه. این عینش باقی باشه به جهت اون بطونه، اگر به جهت اون بطون نبود قبلا گفت دیگه ایشون حرمت بیع به جهت حفظ حق اون بطون لاحقه است. اگر بطن لاحقی حقی نداشته باشه چون این بیش از این قصد نکرده واقف، بنابراین دیگه حرمت بیعش هم رفع میشه، میتونن بفروشن خودش اتلاف کنن، استفاده اتلافی کنن و میتونن برای این که بفروشنش و میتونن بذارنش تا خودش خود به خود تلف بشه دیگه از بین بره. پس یه تفصیلی ایشون میده بین اون مواردی که این تلف عارضی باشه، لو بقیت لتلفت و سقوط از انتفاع عارضی باشه، یا نه سقوط از انتفاع به جهت اینکه استعداد این عین موقوف بیش از این نیست از برای بقا. در این دومی دیگه اون تردید اون بیانی رو که داشتن، سه شقی که بیان کردن و گفتن شق سوم متعینه در مقابل اون شق اول دوم، این دیگه در اینجا نمیاد. این هم یه مطلب که ایشون فرمودن که البته این مطلب خب اگر صغراش تمام بشه خب قابل قبوله که مثلا واقف واقعا قصدش اینجوری باشه، این حرف قابل قبوله. اما اگر صحبت سر این که آیا در تمامیت صغرای این استدراکه که آیا واقعا در مواردی که وقف میشه و واقف هم ظاهر وقفش تعبید و ابقاء مطلق این شیء، آیا میشه این استفاده کرد ازش که در مواردی که یک شیء استعداد بقا بیشتر از دو بطن سه بطن بیشتر نداره، مثلا در اینجا دیگه واقف بیش از این نمیخواد که این عین برای همین دو بطن وقف شده، نه بیشتر. این چنین ظهوری میتونیم استفاده کنیم؟ در داشتن این چنین ظهوری اشکال ممکنه بشه و گفته بشه ظاهر وقف اینه که این میبایستی باقی باشه، اگر هر آینه این استعداد نداره برای موندن، ولی در صورت تبدیلش و قبل از سقوطش از انتفاع تبدیلش اگر بکنند ولو به یک جنس، به یک فرد کمتری، خب اینجا کسی میگه ظاهر وقف اینه که این بر مطلق بتون وقف کرده، گفته وقف لکل ذریتی، خصوصا اونجایی که بگه الا ان یرث الله الارض و من علیها. این ظهور دوم قرینه میشه برای این که چیزی که استعداد بقا هم نداره، این باز واقف دلش میخواد این هم باشه برای ذریه بطون متأخرش، ولو از راه این که مالیت این مال وقتی که جوری میشه که میخواد از نزدیک به تلف بشه این به فروش برسه و مال و به وسیله اون بدلش چیزی که قابلیت بقا داشته باشه باز بتونه بمونه برای بطون لاحقه استفاده بشه. یعنی ظهور وقف در تعبید و در اینکه وقف برای تمام بطونه و اینکه هر بطنی که بتونه حق داشته باشه در مالیت این مال یا عینیتش، در عینیتش اون بطون لاحقه حق ندارن چون قابلیت بقا نداره به شخصه و به عینه برای اونها، ولی در مالیتش اونها میتونن حق دار بشن. ظاهرش اینه که اگه اون نکته‌ای که قبلا گفتیم قبول کردیم، هم مالیتش رو وقف کرده هم عینیتش را، مالیتش قابلیت بقا برای اونها رو چون داره، مالیتش چون قابلیت بقا برای اونها رو داره، ولی به تبدیل اینجا کسی گفته میشه اینجا باز اون حق باقی است، حق بطون لاحقه باقی است، ولی در مالیت این مال بعد تبدیل، نه در عینیتش که استعداد بقای بیش از این نداره. اینم یه استدراکی است که مرحوم شیخ فرمودن. حالا بعد میفرمایند اون نکته کلی رو میگن، میگن کیف ما کان، در اونجایی که حق بطون لاحقه در این مال باشه، در یک فتعمل هم دارن که شاید اشاره به همین نکته باشه، بحث سغراوی باشه. بعدا نکته کلی رو بیان میکن، هر جا حق بطون لاحقه متعلق به عین موقوفه شد، چه به شخصه و عینیته و شخصیته اگر قابل بقا بود برای اونها، یا چه به مالیته اگر قابل بقا نبود به شخصه ولی قابل تبدیل بود برای اونها، اینجا مراعات حق اونها لازمه، چون این داخل در ما یرسمه الواقفه و غرض واقف اینه. و الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها عدل نفوذ وقف، میگه این خصوصیت رو باید حفظ کنیم، مراعات کنیم در وقف. واقف خواسته این مال به مالیته یا به عینیته باشه، به اون چی که مقدار، به اون مقداری که ازش ممکنه باشه برای بطون لاحقه این حق را قرار داده و مال را به تعبیر مرحوم شیخ تملیک شعنی اونها قرار داده، این ملکیت شعنی باستی محفوظ بمونه ولو به تبدیل. فیجب و یتعین مراعات حقهم به تبدیله، مراعاتهم به تبدیل به ما یبقا لهم، به تبدیل این موقوفه به ما یبقا لهم. این نتیجه کلی که ایشون میگیرن در اینجا. و ما عرض کردیم که این تبدیل را هم از اینجا میشه استفاده کرد، که از این نکته که این هم داخل در اون غرض انشائی واقفه، مما رسمه الواقف ضمناً، چون واقف با انشاء وقف مؤبد و برای کل اون بطون و ذریه از خود این انشائش استظهار میشه، که پس مما رسمه این که مالیت این مال هم باید حفظ بشه، اگر شخصیتش قابل حفظ نیست برای اونها ولی به مالی به ما هو مالون قابل حفظه باید حفظ بشه. پس در اینجاست که یجب تبدیله و یتعین تبدیله مراعاتا لاون حق بطون لاحقه در مالیت نه در عینیت. اینجا این نکته‌ای که ذکر شد و بیان شد وجهش در گذشته در بحث آخر تحصیلی هفته گذشته، در اینجا یه اشکالی به ذهن میخوره، این اشکال هم باستی جواب داده بشه، با اون این که کسی بگه برای این که وقت عبارت از حبس و مثلا تحبیس عینه، اون عین موقوف است در باب وقف، گفته شده که یشترط فی الوقف یکون تکون العین الموقوفه عینا خارجیه. وقف دین یا وقف کلی یک مال این باطله. وقف بایستی بخوره به عین، یک عین موجوده در خارج، چون وقف عبارت از حبس عینه، تفسیرم شده تعریفم شده به حبس العین، پس یک عین موجوده در خارج میخواد که این محبوس بشه. اما اگه کسی بخواد وقف کنه، یه دینی داره بر کسی، بگه این دین خودم رو وقف کردم، این لیس وقف، یا وقف کنه یک کلی مالی، یکی از این اموال رو وقف کردم، کلی یک کیلو گندم رو وقف کردم، یا کلی یک سرگوسفند رو وقف کرد، این لا یکون صحیحا، چون اشترط فی الوقف ان یکون عینا. خب این یک شرطی است در باب وقف گفته شده. حالا از کجا استفاده شده؟ از حقیقت وقف درش این خابیده اخذ شده، از ادله خاصه که مثلا دعا کنه کسی، اجماعات و امثال اینا استفاده بشه، بالاخره از هر مدرک. اینه که از شرایط وقفه که ان تکون عین الموقوفه عینا خارجیه. فلا یصح وقف الدین ولا یصح وقف الکلی و نحو ذلک. این که شد، حالا میایم اینجا. اینجا آقای شیخ اینجوری میفرمایند که ما استفاده میکنیم از وقف واقف برای این که واقف وقف کرده این عین را برای بطون لاحقه هم، به شخصیت ان بقیت و به مالیت به بدل ان لم تبقه. اینجا کسی این اشکال را بکنه که این صحیح نیست، این چنین وقفی، این چه وقفی است؟ آیا والک وقف کرده؟ اگر عین را وقف کرده، خب عین فرض بر اینه که قابلیت بقا نداره برای اونها، پس اونا حقی در عین ندارن، چون یت لفلو بقیت تلفت. این را پس وقف نکرده، مال یعنی این را وقف بیش از این مقدار نکرده، برای ملاحظه نکرده حق و بطون لاحقه را برای عین و حفظ عین. خلف فرض اینه که بخوایم بگیم عین را میتونه بفروشه. مالیت این عین را وقف کرده، این تعبیری که گفته شد، مالیت که وقف شده، چه مالیتی وقف شده؟ مالیت دو معنا در اینجا داره. یک معنای مالیت خود اون مالیت خارجیه‌ای که در خود عین هست، چون هر عینی مثلا یک گوسفند هم یک گوسفند خاص شخصی است، هم یک مال خاصه. همچنان که ما در خارج یک گوسفند جزئی خارجی حقیقی عینی داریم، یه مال عینی هم داریم در خارج، این مالو هم گوسفند عینی داریم، هم مال عینی داریم در خارج، هر دو عینی هست. مالیت هم عینیت داره اینجا در این مال خارجی، پا در هوا که نیست، این مالیت در ذمه که نیست، در خارج، در این مال خارجی. یعنی هم مصداق مال داریم، هم مصداق گوسفند داریم، هر دو عینیت داره، هم مالیت عینیت داره در خارج، مال عینی است، هم گوسفند مصداق خارجی عینی داره و این یه گوسفند خارجی است. این وقف واقف که میگید خورده به مالیت، به چی خورده؟ خورده به مالیت حفظ بشه برای بطون لاحقه، نسبت به گوسفند، گوسفندیت این گوسفند قابل بقا نیست، فرض بر اینه این در معرض تلف مردنه اگر بمونه، حقی در برای بطون لاحقه نسبت به گوسفندیت این گوسفند نخورده. این گوسفند، خب مالیت این گوسفند میگیم متعلق حق بطون لاحقه است. کدوم مالیت؟ مالیت عینی خارجیش یا کلی مالیت که اعم از مالیتی که در این گوسفند هست در اون بدلش که بعد خواهیم خرید، ثمنی که خواهیم فروخت این گوسفند را با اوی بدل دیگه بتونیم بخریم، کدوم یکی را میگویید بر اینکه حق و بطون لاحقه بش خورده؟ چون واقف وقف را کرده بر این مالیت هم و حفظ کرده این مالیت را بر بطون لاحقه و این قابل بقاست، کدوم قابل بقاست؟ مالیت خارجی قابل بقاست در این گوسفند، یا مالیت در بدلش قابل بقاست، یا مالیت کلیه قابل بقاست؟ اگر مقصودتون اینه که مالیت خارجی قابل بقاست، مالیت خارجی هم قابل بقا نیست. این گوسفند وقتی قابل بقا نشد، نه گوسفندیتش قابل بقاست نه مالیتش قابل بقاست، هر دوش تلف میشن با طرفش. این مال خارجی اگه بمونه هم مالیتش تلف میشه هم خصوصیتش و عینیت اینکه گوسفنده تلف میشه، هر دوش تلف میشن. پس مالیت خارجی موجود در اون گوسفندی که متعلق وقت واقف بود قابل بقا نیست، و پس این متعلق حق بطن لاحقه نمیتونه باشه. خب اگر مقصود اینه که مالیت در کلی مالیت اعم از مالیت این گوسفندی که وقف کرده یا مالیتی که در بدلش میاد، اگر این را واقف وقف کرده که برای بطن لاحقه بمونه و در برای اونا هم حقی در این گذاشته، این که شد وقف کلی، مالیت کلی جامعه بین این مالیت و مالیت در بدل، این یک این وقف کلی شد، وقف جامع شد و اینجور وقف باطل. وقف کلی بین این مال و یه مال دیگری این لیس وقفا، این که متعلق انشاء واقف نمیتونه باشه، چون انشاء واقف انشاء وقفه و وقف یشترط فی ان یکون متعلقا بالعین الخارجیه، پس اینم که نمیتونه. این میتونه برای بطون لاحقه باشه ولی متعلق وقف واقف نمیتونه باشه، متعلق انشاء واقف نمیتونه باشه. اگر مقصود اینه که واقف یک وقف دو تا عین را وقف کرده، این عین را وقف کرده علا تقدیر استعداد بقایش و علا تقدیر عدم بقایش، بدلش را که یه عین دیگری خواهد شد بعد که فروختن، یه عین دیگری میاد، او بدلش را وقف کرده، گفته اون بدل یکونو موقوفن علی البطون اللاحقه، اگه این را کرده و اینجوری انشاء کرده و اون بدل یک عین خارجی است نه کلی، پس همیشه عین را، این عین را یا اون عین را، این عین را وقف کرده علی تقدیر وجودش و علی تقدیر اینکه این فروش بره، بدلش را وقف کرده برای این کار. این وقف عین خارجی میشه چون بدلش هم عین خارجی میشه وقتی گرفته بشه، میشه وقفش کرد، ولی مالک اجنبی است از این بدل، چگونه میتونه این بدل رو وقف کنه؟ مالک در این واقف، واقف مالک بدل که نیست، واقف مالک مبدل بود، نه حدوثاً مالک بدله نه بقاءاً، اما حدوثاً مالک بدل نیست، چون مشخص حدوثاً مالک مبدله، مالک بدل هنوز فروشی نیست که مالک بدل بشه. بقاءن وقتی میفروشن این عین موقوفه را چون مشرفه بر خرابت و سقوط از انتفاعه، بازم واقف مالک بدلش نیست بقاءن، چون بقاءن دیگه اون مبدل از ملک واقف رفته بیرون شده ملک موقوفون علیهم، پس بدلش هم ملک موقوفون علیهم نه ملک مالک، مالک اول نه ملک واقف. پس بنابراین الواقف و لیس مالکن للبدل، این بدلی که عینی که میخواد وقفش کنه، لیس مالکن لی این بدل، نه حدوثن چون در حدوث مالک مبدل هنوز، نه بعد الوقف و بقاءن چون بقاءن هم که بعد از وقف و بعد از خراب وقفه یا نزدیک شدن خرابی وقفه دیگه وقف از ملک او رفته بیرون، ملک واقف رفته بیرون، پس بدلش هم وقتی مبادله میشه داخل نمیشه در ملک واقف، پس در ملک واقف وقتی واقف نشد که نمیتونه وقف او اصلا انشاء او دیگه نمیتونه بگیره چیزی رو که مثل وقف مثل وهب الامیر مالا یملکه، مثل انشاء وقف بر مال دیگرانه، اینجور انشاءی نافذ نیست. پس بنابراین اینه که مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا یا در جایی که مشرف بر خراب شد، اینجا میتونیم بگیم واقف غرضش این بوده که مالیت این مال حفظ بشه برای بطون لاحقه، پس مقتضای صحت وقف و مطابعت ما رسمه الواقف اینه که این تبدیل بشه مراعاتن لحق اونها، این لا وجه له، چون این رو از کجای انشاء واقف محید در بیارید؟ از انشاء وقف بر این عین، این عین به عینیته و به مالیته هر دو قابلیت بقا ندارن، نه مالیتش قابلیت بقا داره یعنی شخص این مالیت خارجی، نه عینیتش قابلیت بقا داره. از انشاء وقف بر کلی مالیت اعم از مالیت این عین و عین دیگری، این هم وقف باطل، اینجور وقفی باطله، چون وقف بایستی متعلقش انشاء وقف خورده باشه به شیء خارجی، عین خارجی، مال خارجی، مالیت خارجی قابل وقفه، نه کلی مالیت و جامع بین این مال و یه مال دیگری. اگر به جهت این باشه که واقف دو تا وقف مثلا کرده، یه وقف مبدل، یه وقف بدل، علی تقدیر مبادله مبدل با بدل، این هم که مالک نبوده تا این کارو بکنه و وقف از مالک بر اون چیزی که در زمان وقف مالک بوده صحیح خود، نه بر چیزی که مالک نبوده دیگر وقف در مال دیگری بوده. پس بنابراین این بیان هم بیان تامی نمیشه، ما به این بیان نمیتونیم بگیم یجب. پس صحیح همون شق اوله که مالک واقف اوقف این عین را بما هو بما هی عین خارجیه و مال خارجیه، این وقف هم که قابلیت بقا نداره، این عین خارجی قابلیت بقا نداره برای بطون لاحقه، پس وجهی برای مراعات تبدیل و تعین بی در کار نیست، بلکه این عین اگر گذشتنش تلف شد خود تلف شد. اگر هم استفاده کردن گفتیم بر اینجا مثلا اون حرف زدیم که ینقلب الى ملک طرق للبطن لاحق بطن اخیر، خونا میتونن تصرف مثلا مالکی درش بکنن به اتلاف انتفاع استیفاعی متلفی مثلا که احتمال دوم بود، یا به فروشش که حالا که میتونن اتلافش کنن، کسی بگه خیلی خب حالا که میتونه اتلافش کنه به خوردن، پس میتونه اتلافش کنه به فروختن هم، فرق دیگه بینشون نیست. حالا که حقی نیست برای بطون لاحقه در این مال چون عین موقوفه، لا یبقا برای اونها، همچنان که میتونه اتلاف کنه میتونه هم بفروشه و ثمنش را اتلاف کنه، تصرف کنه. ینقلب الى ملک طلق، و تعبیر ایشون ینتهی ملکه الى من ادرک آخر ازمنت بقائه، دیگه این مالک میشه، حالا که مالک شد ملک طلق هم میشه، میتونه خودش اطلاف کنه، میتونه بفروشه بدلش رو بگیره به کار بزه. این دیگه این مطلبی که بعد در اون استدراک کردن در طبق این اشکال در تمام صور میاد، حتی اونجایی که سقوط از انتفاع و معرضیت برای طرف عارضی باشه، لعارضین باشه، بازم این حرف هست. بالاخره واقف وقفش بیش از این شامل نشده، غیر از عین را شامل نشده، مالیت عینیه را شامل شده، مالیت خارجیه را شامل شده، مالیت خارجی هم قابلیت بقا نداره. چرا کلی مالیت قابلیت بقا داره ولی اون متعلق وقف نیست، بدل قابلیت بقا داره ولی اون متعلق وقف نیست، وقف صحیح به اون نمیتونه متعلق بشه. آنچه که متعلق وقفه این مالیت خارجی است، این مالیت خارجی هم قابلیت بقا نداره. وقتی قابلیت بقا نداشت پس حقی دیگه نیست برای بطون لاحقه. حالا که حقی نبود برای بطون لاحقه، بنابراین بطن سابق یا میتونه اتلاف کنه یا میتونه مثلا اگر توسعه بدیم بگیم میتونه بیع هم بکنه و ثمنش را ملک طلق اونو یتبدل الى ملک طلق این و این بطنی که معاصر با این معرضیت در برای تلف این مال قرار میگیرن، او دیگه مالک میشه ملک طلق این وقف را، این عین وقف را. این حاصل اشکال قرینه لبیه متصله که نمیتونه باطل را صحیح کنه، که قرینه لبیه که چیز باطل را نمیتونه درست کنه. خیلی خوب، اونجا تبدیل کنه که چی داره وقف میکنه، واقف نمیتونه وقف کنه. میگم در اونجا شارع منعی نداره، اما چیکار کرده؟ واقف منعی نداره در اونجا، شارع منعی نداره از جوازبه، اما وقف حق آقایون بطن لاحقه به چی بخوره؟ به این عین بخوره، این عین که قابل بقا نیست. مال این مال خارجی بخوره، مال خارجی قابل بقا نیست. به جامع مالیت بخوره، جامع مالیت رو وقف نکرده واقف، چون جامع مالیت وقفش باطل، اگر هم وقف کرده باشه باطل. به بدل خورده، بدل ملک واقف نبوده تا اینکه متعلق انشاء واقف قرار بگیره. پس بنابراین چه حقی را آقایون بطون لاحقه در اینجا تصویر میشه که داشته باشن؟ در چی حق دارن؟ در چه چیزی اینا این حق را دارن تا اینکه بگیم این حق موجب تبدیل میشه؟ این حقی که به وسیله این حق مرحوم شیخ میخواد قائل به تعین تبدیل بشه و مراعات بطون لاحق بشه، این حق به چی خورده؟ نه حالا اون همه حالا ما قبلا گفتیم حق اونا از حالاست فعلی، حالا یا به نحو ملکیت شأنی که ایشون تصویر کرد که ما ملکیت رو گفتیم در اینجا معنی نداره ملکیت شأنی، ملکیت اونا مالک میشن وقتی که موجود میشن، به معنای حق تعلق حق ابقاء این شیء برای اونها، این حاصل این اشکال. این اشکال را این شکل واسطی جواب داد و اینکه شاید به جهت این اشکال بعضیا قائل شدن به اینکه نه یه اینچنین تبدیلی واجب نیست و مراعات حق بطون لاحق واجب نیست، چون اونها حقشون را دارن وقتی که عین باشه در زمان اونها، یعنی قابلیت بقا داشته باشه و در اینجا قابلیت بقا چون نداره و وقف هم خورده به این مال خارجی و به ما هو مال خارجی یون عینی، قهرن دیگه حقی برای اونا تصور نمیشه. جواب از این اشکال اینه که این در اینجا در حقیقت ما اینجوری میگیم برای این که آقای واقف انشاء کرده وقف را، درسته، برای این عین خارجی انشاء جامع مال را وقف نکرده، یا این دو تا وقف طولی نکرده، وقف این و وقف بدلش که مالک نیست در اون وقت اصلا اون بدل را، تا چه برسه که حالا دو تا وقف هم انشاء بکنه، یه وقف را انشاء کرده و رو این مال، این را بیشتر انشاء نکرده، ولی در این یک وقفی را که انشاء کرده آمده بطون لاحق را مالک کرده یا ذی حق کرده در این مال خارجی، گفته این مال خارجی حق متعلق حق همه بطونه، نه فقط بطن اول بلکه بطن اخیر هم حقی در این داره، حق ولو حق ابقاء نه ملکیت، حق ابقاء این برای اونها، این را متعلق این حق قرار داده، حق ابقاء برای اونها قرار داده در این بعد و معنای حق ابقاء قرار دادن برای این بعد اینه که پس این مال را مالک، این مال خارجی را مالک که واقف باشه، آقای واقف که مالک بوده حین الوقت، این چنین انشاء کرده درش که این بایستی حفظ بشه برای کل این بطون، مخصوص به بطن اول و دوم و سوم نیست، بلکه انشاء کرده حفظ شدن این مال را برای کل این بطون و اینکه منفعت این مال به کل این بطون برسه از راه انشاء وقف بر این عین، این عین خارجیه. وقتی اینجور شد که این واقف انشاء وقفش را رو عین کرده نه رو جامع، رو جامع وقف نکرده، رو این عین وقف کرده، ولی این عین را این چنینی وقف کرده که متعلق حق تمام بطون قرار داده، همه بطون را ذی حق کرده در این وقت، اینجا وجوب تبدیل یا وجوب مراعات حق دیگران، این لازمه یا بگید اثر شرعی تعلق وقف به این ماله، تعلق وقف به این مال این چنین اقتضایی رو داره که آقای واقف خواسته این مال اون مقداری که از این مال و منافع مالیت این مال، این مال خارجی میتونه به بطون برسه بایستی برسه، حکم شرعی این چنین وقف اینه که پس میبایستی متولی یا خود بطون، بطنی که در اون زمانه نزدیکی به خراب شدن وقف هست، متولی بایستی این عین را جوری حفظ کنه، چون واقف وقف را اینجوری کرده که همه بطون را شریک و سهیمی در مالیت این مال کرده، ولو به نحو حق نه به نحو ملک گذشته، متولی بایستی جوری این مال را حفظ کنه که این حق محفوظ بمونه و تفویت نشه این حق. اینجا انشاء وقف خورده به این مال خارجی نخورده به جامع، ولی چون انشاء وقف مفادش این بود که همه بطون را سهیم کرده در این در حفظ در مالیت این مال و گفته که مالیت این مال بایستی همه انتفاع ببرن ازش و انتفاع بردن بطون متأخره متوقف است، بر اینکه متولی یا اون بطن این مال را بفروشه تا بتونه اون بطن متأخر از مالیت این مال استفاده کنه، ولو به لحاظ بدلش قابل انتفاعه. اینجا در حقیقت این میشه از احکام این و از چیزهایی که مقتضای وقف خواهد شد، تبدیل میشه از مقتضیات وقف، با اینکه وقف انشاءن خورده به خود این عین. و یا به تعبیر دیگر اینجوری میشه گفت، میشه گفت برای اینکه در اینجا در حقیقت واقف همچنانی که خصوصیت عینی عین مال در اختیارشه وقتی که داره وقف میکنه، مالیت خارجی مال هم در اختیارشه وقتی که میخواد وقف بکنه، مبادله کردن این مال خارجی هم در اختیارشه وقتی که میخواد وقف کنه، یعنی میتونه شرط کنه مبادله را. اینم هنوز چون وقف نکرده، هنوز مالک ماله، مالک تمام خصوصیات این ماله، به مافی این خصوصیت، خصوصیت مبادله انداختن بین این مال و مال دیگری، این نمیتونه از اون زمانی که داره وقف میکنه شرط کنه و قید کنه در غرض خودش که قیدم کرده. پس در حقیقت در اینجا این را که بعد این مال را وقتی میخوان تبدیل کنن، تبدیل این مال طبق اون خصوصیتی است و غرضی است که واقف در وقف این عین اخذ کرد و قید کرد، و اون وقت که وقف کرد چون هنوز مالک بود، در مقام انشای اصل وقف بود، مالک بود، میتونست درباره این خصوصیات و این قیود هم شرطی بیاره، قیدی بیاره. بنابراین این خارج از ما رسمه الواقف نیست، این باز همون ما رسمه الواقف میشه، غرض انشایی واقف میشه، ولی این غرض انشاییش به معنای شأنی از شؤون اون عینی است که مالک بوده حین الوقف، در اون عین واقف این تصرف رو میخواد بکنه، این رسم رو میخواد بکنه که این وقت در زمانی که از صلاحیت بقا این عین افتاد، به ما هو مال خارجی از صلاحیت بقا افتاد، قبل از او میبایستی مالیتش محفوظ بشه به تبدیله، به ما یکونو قابلا للبقاء البطون اللاحقه. این را در اون زمان وقت اگر اخذ کرد چون اون زمان مالک بود، یکفی ان یکون من الخصوصیات المأخوذه مما رسمه الواقف فی وقفه، چون کان مالکن دیگه، این اشکال شق سومی که گفته شد وارد نیست که این لم یکن واقفن، لم یکن مالکن، پس چطور میتونه وقف کنه هم مبدل را هم بدل را علی تقدیر بیع مبدل؟ این را میتونه وقف کنه در چه وقتی؟ وقتی که هنوز وقف نکرده اون عین را، وقتی که هنوز وقف نکرده این عین را میتونه این قید را بذاره، بگه این وقفه، و وقتی که در معرض طرف شد بدل این بایستی حفظ بشه، چون هنوز اون وقت مالکه در انشاء وقف میکنه، حفظ بشه به بدلش، بدلش موقوف بشه، بدلش جانشین خودش بشه، در این که او یکون وقفا یبقا للبطون اللاحقه. پس بنابراین اختیار شق سوم از این شق را میشه کرد و گفت که واقف چون در زمان وقف هنوز ما انشاء وقف مالک این عینه، همچنانی که میتونه عین را وقف کنه بلا قید فروختن، میتونه وقف کنه به قید فروختن، بگه وقف میکنم به این ترتیب که تا این زمان خودش باشه، در زمان بعدش هم فروخته بشه و بدلش جایگزین خودش باشه، چون در حقیقت این بدل قیمت خود این مبدله و ثمن خود این مبدله که در زمان انشاء وقف هنوز مالک این، حالا میخواد از وقفش به این انشاء بیاد بیرون، جوری از وقفش میاره بیرون که خصوصیتی در مال در بدل این عین و مالیت این عین هم اخذ میکنه، و این چون اون زمانی که انشاء کرده مالکن، هم للعینیه هم للمالیه هم للقیمه هم للبدل، اون وقت چون هنوز مالکه، یصح وقفه و یکون وقفه وقفا فی ما هو ملک له و فی شأن من شؤونه، شبیه تملیک من عینیست که کسی تملیک میخواد بکنه به دیگری، یه دفعه تملیکش میکنه بلا منفعتن، یه دفعه تملیکش میکنه به منافعها، چون میتونه استثناء کنه منافعش را در یک زمان، در دو زمان، کمتر بیشتر، این شبیه او میمونه در عین تملیک عین مستبوت منفعه. چی میگیم؟ میگیم این وقتی میخواد تملیک کنه حالا مالکه، میتونه سلب کنه منفعتش را، میتونه عین مستبوت منفعه را تملیک کنه. اینجا می اینجور چیزی گفته بشه که در زمان وقت چون مالک عینه هنوز وقف نکرده، میتونه در وقف این قید رو اخذ کنه، بگه این را تا این زمانی که قابلیت بقا داره خودش وقفه، و بعد از این مبادله بشه به شیء دیگری اون بدلش وقفه، این لا بأس به، چون این حالا مالکن لهذا العین ملکیتا الی الابد، این ملکیت الالعبد رو در حقیقت داره وقتی که داره وقف میکنه، ملکیت رو تا این زمان برای عین وقف میکنه، بعد از این زمان این برای بدلش این ملکیت رو وقف میکنه. لا بأس به. این شبیه مثال دیگر که اشبه به اینه به وقف علا بعض البطون، وقف منقطع الاخر که شاید بعد خواهد گفته شد، وقفای منقطع الاخر میاد وقف میکنه عینی را مالک برای بطن اول فقط، میگه این تا زمانی که بطن اول هستن این وقف بر اوناست، بعد بر بگرده ملک من بشه یا ملک ورثه من بشه. خب این در حقیقت به چه معناست؟ معناش اینه که مالک، چون اگر گفتیم این وقف بر اینجا مستلزم مثلا تملیک اینام هستن، بطن اول مالک میشن چون وقف مثلا تملیک درش خوابیده، بطن اول مالک میشن این را، ولی مالک میشن مادام عمرهم، نه بیشتر، به اندازه عمر بطن اول نه مالکن، بعد یعود و ملکن لمن؟ للواقف یا لورثه الواقف. در اونجا چگونه این واقف این کار کرد؟ از باب این که در حقیقت از اول وقتی مالک این عین بود، مالک بود ملکیتن الالعبد، این مقدارش داد به بطن اول، ما عداش باقیست بر ملک خودش در حقیقت. این هم همینجور اینجا این به مقدار بقاء این عین، عین موقوف است بر این بطون موجوده و تملیک شده به این بطون. وقتی که دیگه میخواد خراب بشه، لو بقیت لخربت، اینجا واقف در حقیقت ملکیت خودش نداده به این بطون، باقیش ملکیت بر ملک خود واقف، از اون اول باقیش بر واقف، واقف این ملکیت را اینجوری داده به بطون که این ملکیت را هم باز از خودش سلب کرده، ولی به رحم تبدیل که اگر فروختن در این صورت بفروشن بدلش بشه وقف بر این بطن و بر بطون دیگر که بعدن خواهن آمد. پس جامع را وقف، یعنی جامع به این معنی هر دو را، ابدی به اون معنی نداریم، ابدیت دیگه اینجا برای مضاف نیست به مگر به همون عنوان جامع، نه اینکه وقف روی جامع رفته، وقف روی مال خارجی رفته، هم در قسمت اول هم در قسمت دوم، ولی انتزاع میکنه میگیم اینجا کنهو جامع مال را ابدا برای اینا گذشت، مالیت مال را عم از خودش یا بدلش برای اینها گذشت، ولی نه به معنی اینکه تملیک رفته روی وقف رفته روی جامع مال گفته بشه یشترط ان یکون عینا خارج، وقف تو انشاء وقف یعنی تملیک رفته رو عین، ولی اینجوری رفته عین تا این زمان تملیک برای اینا، از این زمان به بعد بدلش کنم عین تملیک باز برای این بطن و بطون لاحقه. پس میشه دو تا انشاء وقف، یا میشه یعنی حل این انشاء وقف به یک انشاء وقف این عین مبدل تا این زمان، عین بدل زمان بعدی، اینا همه از همون یک انشاء، از شکم همون انشاء واحده بر عین در میاد، و دو تا انشاء وقف بر عین هم، هیچ کدوم انشاء وقف بر مال در ذمه یا مال کلی غیر موجود در خارج نیست، هر دو وقف مصداقی است، ولی به این شکل در حقیقت شبیه این میمونه که بگیم واقف تا این زمان وقف کرده، بعد از زمان ملک خودش میشه، مبادله میشه با بدلش، بدلش هم ملک داخل میشه در ملک خودش، وقف ملک خودش رو کرده، ولی این ترتب زمانی نیست، طولی رتبیه، این ترتب زمانی نیست که یک زمان برمیگرده به ملک خودش، باز بدلش برمیگرده به ملک خودش، بدلش وقف کنه، از اول هر دو زمان رو هم یعنی دیگه زمانی نداریم که به ملک خودش برگرده، چون نمیخواد برش گردونه به ملک خودش، ولی در عالم ترتب اینچنینه که در حقیقت وقف کرده این مال را، مبدل را تا این زمان برای این بطون، و در زمان بعدی بدل این را وقف کرده برای بطون لاحقه. این میشه یک تعبیر دیگری از جواب بر این. پس بله از تعبیر در میاد، از این که میخواسته این تصریح کرده که میخوام این برای تمام ذریه من بمونه، برای همه این افراد، همه ذریه ها حق داره، همه بطون حق داره، نه برای یه بطن فقط، از این که تمام اون بطون را سهیم کرده، زی حق کرده در این مال، این استفاده میشه. پس بنابراین میشه اینجوری گفت، آره میشه گفت که همون تعبیر سادهش اینه که در اینجا مالیت این مال را برای کل اون بطون قرار داده آقای واقف، و متعلق حق کل بطون چون قرار داده یجب التبدیل. اینم دفع این اشکال. بعد از این وارد یه مطلب دیگری میشن شیخ که میاد میشه.